مردان به روز و شبان سر خوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیاب تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشایشگر و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ. حتما استحضار دارید که پنج شنبه ها ظهر برنامه گلبرگ به طور زنده و مستقیم از شبکه 3 شبکه جوان تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان میشه. امیدوارم که این هفته هم بتونید تا انتها بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ باشید. همچون هفته قبل در کنار بنده کارشناس ارجمند برنامه نشستن جناب آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام میکنم به شما. خیلی متشکرم که این هفته با ما همراه هستید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده از حضرت عالی تشکر میکنم، همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه بینندگان خوب و عزیز برنامه و اعیاد گذشته در ماه رجب و اعیادی که انشالله در پیش خواهیم داشت در ماه شعبان. به همه عزیزان تبریک عرض میکنم، خدمت گذارتون هستم.
بزرگوار شما. خیلی ممنونم از شما و از شما دعوت میکنم که این هفته هم تا انتها بیننده برنامه گلبرگ باشید. آنچه در برنامه گلبرگ موضوع گفتگوست پیامک ها، ایمیل ها و تلفن هایی است که شما عزیزان برای برنامه ارسال کردید. بارها عرض کردم که چند صد هزار یا بالای 1,000,000 پیامک ما دریافت کردیم از شما عزیزان در طول این مدت، در بیش از یک سالی که برنامه گلبرگ تقدیم حضور میشه. از بین این سوالات سوالاتی رو انتخاب میکنیم، دستبندی میکنیم و محورهای گفتگو در برنامه گلبرگ در حقیقت سوالاتی است که شما عزیزان برای ما ارسال می‌فرمایید. همین لحظه هم میتونید شما عزیزان بپیوندید به خیلی عظیم عزیزانی که سوال مطرح کردن از برنامه گلبرگ با ارسال یک پیامک به شماره پیامک برنامه گلبرگ 20339. همچنین همونجور که عرض کردم میتونید برای برنامه ایمیل بزنید یا اینکه با تلفن‌های برنامه در ارتباط باشید که در طول برنامه مرتباً برای شما عزیزان زیرنویس خواهد شد. اما در طول دو سه هفته اخیر آن سوالاتی رو ما مطرح کردیم که حول این محور بود که گاهی اوقات زوجهای جوان زمانی که میخوان زندگی رسمی و در واقع مراسم عروسی رو برپا کنن دچار تردیدهایی میشن که این تردیدها گاهی اوقات بسیار جدیه، اونها رو در ادامه راه دچار تردید میکنه و به جدایی حتی فکر میکنن. در این موضوع این محور مفصل صحبت کردیم و سوالات زیادی رو طرح کردیم. اما گاهی اوقات نگرانی هایی وجود داره که هر چند جدی است اما بر این مبنا پرسش نمیشه از اون نگرانی ها که ما میخوایم از هم جدا بشیم. فقط گاهی اوقات خلجان ها و دغدغه هایی رو در ذهن ایجاد میکنه که آزاردهنده است. حول این محور بعضی سوالات رو انتخاب کردیم که این هفته میخوایم با آقای دهنوی در میون بگذاریم و از پاسخ ایشون استفاده کنیم. آقای دهنوی، از پیش شماره 912 فرمودن که 2 سال است عقدم و شوهرم تا 3 سال دیگه هم شرایط یک زندگی ایدئال رو نمیتونه فراهم کنه. من چه کار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب واقعا اگر یعنی انتظار دارن که همسر محترمشون در این مدت دوران عقد تمام مثلا امکانات رو فراهم کنن، این که خیلی لازم نیست واقعا چنین چیزی.
شرط ایدئال در
آن شرط ایدئال فرمودن که 2 سال عقد هستن جوری که من برداشت کردم فهمیدم و 3 سال دیگه هم میخوان ادامه بدن تا به شرایط ایدئال برسن. واقعا لازم نیست چنین چیزی که ما در دوران عقد به شرایط ایدئال برسیم، چون اصلا میدونید که این آرمانگراییه و آرمانگرایی یک اختلال، من اینو بارها عرض کردم خدمتون، یک اختلال روانشناختی آرمانگرایی و اینکه یا هیچ یا همه، همون تفکر یا قانون همه یا هیچ که مشکل واقعا درست میکنه. نه لازم نیست، مهم اینه که ما در حد امکانات اولیه‌ای رو داشته باشیم و بعد وارد زندگی رسمی و مشترکون بشیم و آروم آروم زندگیمون رو بسازیم. مثلا این خودش لذت داره. من بارها عرض کردم حالا توی مجامع خصوصی و اینا که اگه واقعا شما انتظار دارید مثل همین عزیز و بزرگواری که خانم محترمی که حالا همسرشون چنین اندیشه‌ای دارن، اگر شما میخواهید که همه نیازاتون الان برآورده کنید تا قبل از ورود به زندگی رسمی و دیگه هیچی کم و کسر نداشته باشید، خب بعد چه انگیزه‌ای برای تلاش دارید، برای فعالیت دارید، برای کار دارید؟
مثلا بعضی شیرینی ها رو دیگه نمیتونن تجربه کنن
واقعا
با این شکل آغاز میکنن.
بله، چون که به هر حال ببینید، به ویژه که حالا مرد، من انشالله برسم بر بحث ویژگی های آقایون، اصلا مرد به طور فطری دوست داره که زحمت بکشه، تلاش بکنه و نیازهای همسرش رو برآورده کنه. خب وقتی شما همه نیازها رو برآورده کردید، منزل و ماشین و نمیدونم امکانات و اینا، دیگه واقعا انگیزه ای شاید نداشته باشید. بنابراین به نظرم میاد که این فکر خوبی نیست. گذشته از این که فرمودن که 2 سال ما عقدیم و بنا داریم که همسر من بنا دارن 3 سال دیگه هم ادامه بدن، خب اینجا دوران عقد خیلی طولانی میشه. من یادم میاد در بحث ازدواج عرض کرده بودم اون قسمتی رو که ما راجع به عقد، دوران عقد اواخر برنامه‌مون نکاتی رو گفتیم، عرض کرده بودم که دوران عقد حداقل 6 ماه، مطلوب 1 سال و دیگه حداکثر 2 سال، نذارید بیشتر بشه مگه اینکه دلیل خاصی داشته باشه. البته همون موقع عرض کردیم، حالا این عدد هم ما میدیم منظور وحی منزل نیست، حدود حالا این رقم ها تجربه ما اینو به ما درس داده که
5 سال زمان زیاده.
قطعا
همه عرفا میخواد
همینجوره و واقعا زیاده و واقعا مشکل درست میکنه. بله البته حالا ممکنه یه وقتی هم بیشتر از 2 سال بشه، ولی یه دلیل منطقی، دلیل عقلانی، نه این واقعا این که فرمودن ایشون دلیل عقلانی و منطقی نمیتونه باشه. چرا طولانی نشه؟ چون خب واقعا مشکل درست میکنه. اولا که خسته میشن خانم آقا از هم دیگه، واقعیتیه، خستگی میاره، این حالت برزخی دیگه، این نه مجردن در حقیقت و نه متأهل درست حسابی، دوران برزخیه، خسته میشن. و بعد معونه واقعا برای خانواده، بیویژه برای خانواده دختر خانم داره. من یادم اینو خیلی تاکید کردم که عزیزان آقایون، بالاخره شما در این دوران میخواهید برید همسرتون رو ببینید. در خیلی از فرهنگ ها بیشتر اجازه میدن آقا بیان، دختر خانم شاید اجازه نمیدن، محدودیت هایی هست، دچار مشکل میشن. شما در این مدت 5 سال به هر حال نقطه ضعفای هر دو عزیز و بزرگوار دارید، اینا پررنگ میشه، یه مقداری ممکنه تردید در شما ایجاد کنه که واقعا ما داشتیم موارد اینجوری که به خاطر همین طولانی شدن تردید ایجاد شده. گذشت از این که خب شما الان 2 سال عقدی، 3 سال دیگه میخواهید ادامه بدید، بعد حالا سنشون رو البته نفرمودن، متاسفانه با این ازدواجایی هم که این مقدار دیررس هست و معمولا در سنین بالاتر هم ازدواج میکنن، خب شما فکر نمیکنید که اولا نشاط و شادابیتون دیگه خیلی کم میشه برای ورود به زندگی؟ بعد در خانمای محترمی که دیگه سنشون مقدار بالاتر میره، هم بارداریشون هم زایمانشون مقدار سخت‌تر میشه و گذشته از این که فاصله سنی شما با بچه‌هاتون بیشتر میشه. لذا من واقعا توصیه‌ام اینه که به این فکر نباشید، این همون تفکر همه یا هیچه که اختلاله و مشکل داره و زندگی رو برای شما مشکل خواهد کرد. حالا چون سوال واقعا دو پهلوه، یعنی هم ملام به درد عزیزان میخوره که عقد هستن مثل این خانم محترم که مطرح کردن، هم به نظر میرسه سوال به درد مجردها میخوره، آقایون و خانم های مجرد. و ما قول دادیم از این به بعد یه مقداری هم حالا توجه به عزیزان مجرد داشته باشیم، گرچه 31 جلسه کامل ما راجع به ازدواج حرف زدیم. من به عزیزان مجردم هم عرض میکنم، خانم ها و آقایون، این حرفایی که زدم الان برای شما هم هست واقعا، شمایی که اصل ازدواجتون رو به تأخیر میندازید، همین مشکلات هست، نشاطتون، شادابیتون، فاصله سنی، لذا شما هم به فکر باشید ازدواجتون رو به تأخیر نندازید. این عزیز و بزرگوار هم با این انگیزه واقعا نباید ازدواج رو به تأخیر بندازن. فرانسوی جمله قشنگی دارن، میگن ازدواج زودش مشکلی بزرگ و دیرش مشکلی بس بزرگتر است. ازدواج زودش مشکلی بزرگ، مشکل بزرگه، و دیرش مشکلی بزرگتر است و واقعا مشکل بزرگتریه. من تقاضا میکنم از این فکری که یه مقدار آرمان گره یه خارج بشید و حتما برید سر زندگیتون.
شاید سوالی که الان میخوام مطرح کنم شبیه باشه به سوال قبلی، از پیش شماره 913 آقای دهنوی پرسیدن و سه شماره آخر 486 فرمودن که شوهرم، دختر خانم فرستادن و گفتن که شوهرم از خرج زندگی میترسه و میگه عقدمون باید 5 سال طول بکشه، لطفا راهنمایی کن.
خب اینم باز همونه دیگه، حالا دلیل ایشون یه چیز دیگه است. اون عزیز بله میخواستن ایدئالگرا بودند و آرمانگرا بودند، ولی ایشون به خاطر خرج زیادی، تمام اون مشکلاتی که عرض کردم برای مورد قبلی برای ایشون هم هست، پس همه اون مشکلات هست. یه تفاوت اساسی و جدی حالا این مورد با مورد قبلی داره. مورد قبلی به خاطر رسیدن به یک زندگی ایدئال به تأخیر می‌خواستن 3 سال بندازن. این عزیز و بزرگوار، این آقای محترم، از ترس مشکلات مالی می‌خوان به تأخیر بندازن ازدواجشونو. این دیگه بعد معرفتی هم حالا اینجا پیدا می‌کنه و یه جورایی بی‌اعتمادی به خداست و جالب نیست، این واقعا نگران کننده است. من یادم میاد در بحث، چون خدا خودش قول داده، اینو ما بارها عرض کردیم در بحث ازدواج، که خداوند خودش قول داده که از فضلش زوج جوان رو که اگر تنگ دست باشن مستغنی بکنه و بی نیاز بکنه، و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. چندین بار ما این آیه شریفه قرآن رو خوندیم، واقعا بی نیاز میکنه. من نمیدارم چرا گاهی ما یه مقدار ایمانمون گاهی کمتر میشه به این قولهایی که خداوند داده. من یادم میاد تو بحث ازدواج جمله‌ای گفتم آقای آرپنایی و بعد خیلی بازخورد قشنگی داشت، یعنی مکرر هم حالا توی پیامک ها بود، هم عزیزانی که منو میدیدن میگفتن فلانی ما رو تکون داد و مؤثر بود این جمله شما. من یادم اون موقع عرض کردم که شما عزیزی که الان دوران عقد هستید، میخواهید وارد زندگی بشید و از مشکلات مالی میترسید، یا حالا جوانی که مجردن اصلا ازدواج نکردن و میخوان ازدواج کنن، اگر یکی از نزدیکان شما که پولدار هستن، متمکن مالی هستن، به شما بگن که فلانی شما برو جلو، الان به همین آقا بگن که فلانی شما برو جلو، دست خانم تو بگیر، برو سر زندگی، من حواسو دارم. یا به یه جوان مجرد عزیز بگن که فلانی ازدواج کن، من حواسو دارم. همین که این آقای پولدار بازرگان تاجر مثلا در بین نزدیکان فقط گفته برو من حواسو دارم، این جوان دلگرم میشه، واقعا دلگرم میشه. حالا به جایی هم بند نیست، حالا از کجا معلوم واقعا به قولش عمل بکنه، چه ضمانت اجرایی داره نداره، ضمانت حقوقی نداره اصلا، حالا بنده خدا یه چیز گفته، ولی واقعا همین یه جمله امید میده و دلگرم میکنه طرف رو و میره و اقدام میکنه. خیلی اینجوریه. من عرضم این عزیزان، ببینید خدای بزرگ و مهربان، خدایی که مقتدره، خدایی که مستغنی است، غنی است، غنی حمیده و تمام امکانات مال خداست و او قابلیت داره، توانمندی داره، او داره به شما قول میده، در خدا در قرآن کریم داره قول میده این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. چرا دلگرم نمیشید؟ من واقعا نظرم اینه که اقدام بفرمایید و نترسید از این مشکلات مالی. البته ما منظورمون این نیستش که، ببینید مهم اینه که شما بارها عرض کردم یه امکانات اولیه مادی، الان در سوال قبلی هم گفتم، یا امکانات اولیه مادی داشته باشید وارد زندگی بشید و زندگیتون رو خورد خود خودتون بسازید. بله البته سختی‌هایی خواهید داشت. ببینید عزیزان دقت کنید، من که اگر دارم میگم به خدا اعتماد کنید وارد زندگی بشید، خدا قول داده، معناش این نیست که شما الان وارد زندگی بشید همه چی حل و دیگه شما هیچ مشکلی نداشته باشید، سختی نداشته باشید، نه، این واقعیتیه.
سختی خواهید داشت. بالاخره زندگی متأهلی و زناشویی سختی هایی داره. ولی من عرضم اینه که اولا شما همین سختی آدم رو میسازه، واقعا در سیر تکاملی انسان بسیار مؤثره، آدم رو پخته میکنه، بعد باعث میشه که استعدادهای انسان، استعدادهای نهفتهش بروز پیدا بکنه، انسان وادار بشه از استعداداش استفاده بکنه. و همین که شما با سختی آروم آروم زندگی رو میسازید، این خیلی همینطور که آقای آرپنایی فهمدن لذت بخش واقعا. و بپرسید از بزرگترایی که شروع کردن زندگیشون رو با سختی، آروم آروم رفتن خورد خورد زندگیشون رو درست کردن، حالا که دیگه یه امکانات به هر حال متعادلی دارن در زندگیشون، برمیگردن به زندگی گذشتهشون نگاه میکنن به اون سختی‌ها، واقعا این سختی‌ها خودش یه جورایی شیرینی داره. یعنی خدا میدونه برای خود بنده اینجوریه، یعنی من سختی‌هایی که تو زندگیم داشتم الان که حالا یک زندگی نسبتاً مطلوبی با لطف عنایت خداوند برمیگردم، واقعا به اون سختی‌ها یادآوری اون سختی‌ها برام شیرینه، خودش لذت بخشه. از اقدام بفهمید. مهم اینه که شما عزیز و بزرگوار الان همسرتون رو دوست دارید، بین شما عشق و صفا و صمیمیت حاکمه و این کافیه. البته فقط عشق کافی نیست، من بارها گفتم که امکانات اولیه مادی هم اگر دارید این کافیه، مهم اون عشق و صفا و صمیمیتی که سختی‌ها رو قابل تحمل می‌کنه. آلمانی‌ها جمله قشنگی دارن، میگن که اگر زن و مرد همدیگر را بخواهند میتوانند در کلبه خرابه نیز زندگی کنند. مهم اینه که همدیگر رو بخوان، به عشق و صفا و صمیمیت بینشون حاکم باشه. به خدا توکل کنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خود خدا قول داده. کسی که به خدا توکل میکنه همین توکل به خدا برش کافیه. وحشت نکنید از مشکلات مالی، حتما خداوند کمک میکنه.
آقای جنبی، بعضی ها شاید یه ذهن در واقع مبتنی بر تجربه یا ذهن علمی، ذهن ساینتیفیک مثلا داشته باشن، به نظر میاد که میشه به این عزیزان گفت که برگردید به تجربه دیگران هم نگاه بکنید. یه بزرگواری میگفت که تقریبا نمیشه پیدا کرد متأهلی که اوضاع احوال مالیش بدتر از زمان دوران مجردیش باشه، و واقعا تو در واقع این یه چیزی در تداول عامه هست، در واقع چیزی که همه میگن و میشنون، مبتنی بر همین تجربه است دیگه. این اتفاقی است که در زندگی خیلی ها افتاده، ان شاءالله که در زندگی عزیزانی که این دغدغه رو هم دارند اینچنین بیفته. ما همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گذرک. سری کوتاه به اتاق فرمان میزنیم، باز میگردیم و دنباله سوالات شما عزیزان رو مطرح میکنیم. بله، همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. 20339 شماره پیامک برنامه هست. همین لحظه میتونید سوال یا چنانچه پیشنهاد و انتقاد و نکته ای دارید که فکر میکنید به ما هم کمک میکنه در بهتر کردن برنامه گلبرگ رو، برای ما ارسال بفرمایید به شماره که عرض کردم 20339. در بین پیامک های عزیزان این سوال وجود داشته از پیش شماره 936 که پدر خانم هم میگن اول باید خونه و ماشین بگیرید و بعد عروسی کنید، وگرنه طلاق. با این حرف درسته؟
البته معمولا این رور حرفا رو قبل از عقد میزنن. حالا من نمیدونم چرا الان این رور شرط و شروط ها رو که حالا اگر مایل هستن معمولا اون موقع مطرح میشه، که البته حالا من با اصلش هم حتی اون موقع موافق نیستم. ها قبلا من یادم میاد در بحث ازدواج عرض کرده بودم که این رو شرط گذاشتن ها، آقایون عزیزان، پدرهای عزیز و مادرهای بزرگوار، برای جوانای خوب و سالم
واقعا جفاست، واقعا جفاست. حتی من اون موقع موافق نیستم. من عرضم اینه که اگر یه جوانی میاد سالمه، به هر حال معتقده، متخلقه، اخلاق الان همه نسبیه ها، خانواده خوبی داره، یه امکانات اولیه مادی هم داره، جربوزه کارم داره، جربوزه هم واقعا داره برای فعالیت دیگه. شما نباید ماشین و خونه و اینا رو واقعا شرط نکنید. ولی حالا احتمال میدم که شاید آلوس از سال اینجوری برداشت میشه، شاید مثلا شرط کردن قبلا و قبل از عقد شرط کردن که آقا با این شرط شما ما دخترمونو به شما میدیم و میتونید وارد زندگی رسمی بشید که خونه هم تهیه کنید در این دوران عقد و ماشین هم تهیه کنید. حتی اگر چنین چیزی هم بوده و شما پدر عزیز شرط کردید و الان این آقا به هر دلیلی نتونسته، خب میتونست که بخلی نداشت، حتما تهیه میکرد و به عهد خودش وفا میکرد، چون فایدهش به خودش میرسه، آخه یه چیزی نیستش که فایدهش به دختر شما برسه. اگر چنین چیزی بوده، بازم من نظرم اینه که از این شرطتون شما دست بردارید و این که فهمدن وگرنه طلاق، واقعا به جدایی فکر نکنید، چون به هر حال این جدایی به این دلیل به نظر من قطعا مبغوض الهی هست بدون تردید. من هیچ تردیدی ندارم که اگر خدای نخواسته حضرت عالی برید به سمت و سوی این که دختر خانمتون رو طلاقشون رو از این داماد و از این آقا بگیرید، از همون عوامل واقعا علل کم اهمیت و غیر منطقی است و از همونایی است که یحتز و منه العرش، که ما بارها گفتیم عرش خدا رو میلرزونه، این کارو نکنید و اجازه بدید این زوج جوان برن سر زندگیشون. ان شاء الله همت میکنن، جدیت خواهند داشت، چون جروزه دارن و با این فرض که شرایط دیگه یک داماد خوب رو دارن برن سر زندگیشون. مهم این هستش که ایشون در حد شأن دختر شما امکاناتی رو براشون تأمین کنن. من همینجا عارفانه یه چیزی رو بگم، چون خیلی متاسفانه این رو نمیدونن، حالا نگم خیلی ها، شاید بعضی ها نمیدونن، تلقیشون این هستش بعضی ها که این که هم دین هم شرع مقدس و هم قانون گفته که آقا باید نفقه بده به همسرش و خوراک پوشاک و مسکن، حالا دارو درمان اینا دیگه جزوش هست، این مسکن باید حتما مسکن ملکی باشه، یعنی باید بخره برای این خانوم برای سکونت همسرش، ولی اینجوری نیست بدونید. هم بر اساس فتاوای مراجع تقلید ما، هم اصلا قانون، هم در قانون مدنی ما و هم در برحال عرف مردم، منظور اینه که آقا و شرعن آقا در حد شأن خانم و موقعیت اجتماعیشون محلی مسکونی رو برایشون تهیه بکنند، گرچه استیجاری باشه. پس این شوهر ما از بین ببریم، بنابراین اجازه بدید برن جایی رو اجاره بکنن. من ترسی اینو دارم که اگر شما اصرار ورزید بر این شرطتون، یه وقت خدای نخواسته این آقای داماد، چون به هر حال قاعدتا همسرشون و دختر خانم شما رو دوست دارن، آبروشون به هر حال در خطر، دوست ندارن به جدایی بکشه، خدای نخواسته کشیده بشن به یه سری راه‌های خلاف که دیدم حتی سوژه‌هایی تو فیلم‌ها و سریال‌ها و اینا هم همین مورد بوده که طرف کشیده میشه به یه سری راه‌های خلاف که پول هنگفتی در بیاره و بتونه بالاخره پدر خانم راضی کنه و بعد مثلا بتونه ازدواج بکنه. خب این خیلی خطرناکه، هم برای دامادتون، هم برای شما، هم برای دختر خانمتون. یا نه اصلا نه، اون به سمت خلاف نمیره، با قرض و وام و دستشو پلوی این یکی دراز کنه و پلوی اون یکی دراز کنه و بالاخره با هر جون کندن و بدبختی شده تأمین بکنه این پول رو برای دختر خانم شما و برای خودش مثلا ماشین بخره و خونه بخره. خب شما پدر عزیز فکر نمی کنید که اگر این کار رو بکنید، به هر حال این قرضا، این وامها، اینا بعد پرداخت بشه، ایشون وارد زندگی میشن، از همون اول زندگی فشارهای اقتصادی و بار مشکلات مالی، و ما واقعا به تجربه در این سالها رسیدیم یکی از عوامل جدی مشکلات و تنش‌های خانم‌ها و آقایون در ابتدای زندگی همین مشکلات مالی و همین فشارهای اقتصادی یک واقعیتیه و بعد دودش تو چشه دختر خانم خود شما میره و این قطعا درست نیست. و یا خدای نخواسته ممکنه برای شما ایشونو وادار بکنید با همه این سختی هایی که عرض کردم برن و جایی رو تهیه بکنن، بخرن یعنی منزلی رو و بعد ماشینی هم بخرن، ولی به هر حال عقده کنن و به خاطر این فشاری که شما پدر خانم عزیز آوردید و خدای نخواسته بعدن بخوان عقده گشایی کنن یا بخوان خدای نخواسته انتقام بگیرن. من معتقدم واقعا اگر این دختر و پسر همدیگر رو دوست دارن و شرایط اولیه شما رو دارن، لطفا روی این شرط اصرار نداشته باشید و بذارید برن سر زندگیشون. مطمئن باشید انشاءالله
دختر شما خوشبخت خواهند شد، چون فرض ما اینه که این جوان جوان خوبی هستن و چنین مشکلی
فایده نداره. شاید اصلا علت پیچیده شدن اوضاع احوال توی هم شرایط اینه که پدر دختر خانم از روی دلسوزی داره همچین فشارهایی رو میاره و حالا با این توضیحات که شما دادید در واقع این نکته مکشوف شد که این واقعا دلسوزی صحیح نیست و عاقبت خوبی نداره. ظاهراً عزیز بیننده هم پشت خط هستن، صدای بنده رو اگر دارید من به شما سلام میکنم و متشکرم از تماستون با گلبرگ.
سلام خدمت شما مجری محترم و مهمان محترم برنامه‌تون حاج آقا دهقوی.
علیکم
السلام. یه سوالی هستم از خدمتتون. حاج آقا برنامه‌های قبلی فرموده بودن که یه خانمی که متدین و مذهبی باشه نمیتونه با آقایی که نماز نمیخونه و به مسائل دینی پایبند نیست وارد زندگی رسمی و مشترک بشه. حالا سوال من از حاج آقا اینه، اگه این زن این توانو در خودش ببینه که بتونه شوهرش رو به سمت ارزش‌های دینی بکشونه و اینو بخواد یه جوری باش صحبت کنه و اینو به این راه بکشونه، آیا باز هم نمیتونن با هم ازدواج بکنن و ازدواج اینا به صلاح هست یا نه؟
خیلی متشکرم از تماستون. شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خب من یادم حالا نمیدونم هفته قبل بود یا هفته قبل ترش بود عرض کردم که من اتفاقا توصیه کردم به اون خانم محترمی که حضرت علی سوالشون مطرح فرمودید که من خانمی متدین هستم و از خانواده مذهبی، اما شوهرم یادم میاد فرموده بودن شراب خوره، نماز نمیخواند، پایبند مسائل دینی و شرعی نیست.
اونجا گفتن سیگار هم میکشه.
بله حالا سیگار هم میکشه، یادمه که اینا بود. ببینید من یادمه که همون موقع عرض کرده بودم که نگفتم شما جدا شید، من اینجوری یادمه که نگفتم جدا شید، عرض کرده بودم اول سعی کنید اصلاحشون کنید، بیارید به سمت دین. واقعا اگر بتونید چنین کاری بکنید، خب من احیا نفسا واحده فکر انما احیا ناسا جمعی، اگر یه نفر انسان زنده کنه گویا همه مردم عالم رو زنده کرده. من یادم اینو گفتم. خب اگر الان واقعا این خانوم که ایشون فرمودن خواهر عزیز و بزرگوارم واقعا چنین توانمندی دارن، خب در دوران عقد بکشونن، این مهم ها. اگر واقعا این توان رو این دختر عزیز و خانم عزیز در خودشون میبینن، در دوران عقد بکشونن، نذارن به بعد از عقد. البته توجه داشته باشید، حالا یه نکته من اینجا بگم، در بحث ازدواجم دو سه بار یادم اینو گفته بودم چون مهمه، اجازه بدید باز عرض کنم برای عزیزان مجرد هم باز مهمه که البته بدونی، چون دوران عقد دوران عشق و عاطفه و حکومت عواطفه، ممکنه واقعا این آقا بیان به صورت مقطعی بیان، واقعا به صورت مقطعی شرابشون بذارن کنار، سیگارشون هم مثلا بذارن کنار، یا حالا لاپوشونی کنن مثلا جلو شما نکشن، واقعا نمازم بخونن و به اون مسائلی که حالا شما مثلا خیلی براتون مهمه پایبند هم بشن به طور مقطعی در دوران عقد. ولی توجه داشته باشید ما مواردی داریم که کم هم نیستن متاسفانه، با ورود به زندگی مشترک دوباره برمیگردن به اصل خیش. پس اینو دقت کنید، این فقط یه هشداره. بله در مواردی هم ما داشتیم که خوشبختانه لطف خداوند شامل حالشون شده و ادامه دادن. اگر میتونید شما در همون دوران عقد این کار رو بکنید و نذارید. من یادم حضرت علی همون موقع سوالاتی در همین زمینه مطرح فرمودید در بحث ازدواج که آقایی فرموده بودن من با یه خانم مسیحی میخوام ازدواج کنم و ایشونو با ازدواج مسلمان کنم. عرض کردیم نکنید. یادم میاد که خانم محترمی فرموده بودن من با آقایی میخوام ازدواج کنم که بد اخلاق، بد رفتار و مشکلات اخلاقی رفتاری داره و با ازدواج میخوام اصلاحش کنم. عرض کردیم نکنید، ازدواج مهمترین رخداد زندگی شماست و ریسک نکنید، اون راهای دیگه ای داره. خب اینو توجه داشته باشید. اگر این خواهر عزیز و بزرگوار بگن که آقا من اونقدر توانمندی در خودم میبینم که بعد از ورود به زندگی رسمی من ایشون رو اصلاح میکنم، ما واقعا رد نمی کنیم اینو، چون ما در مواردی داشتیم، من تو این سالهایی که خداوند توفیق داده به هر حال مشاور مردم بودم، مراجعانی داشتم و دیدم خانواده‌هایی رو که آقا وضعیت مطلوب خوبی نداشتن و خانوم تونستن این آقا رو بیارن، حالا به طور نسبی بیارن به سمت اعتقادات خودشون، اما اون چیزی رو که ما بیشتر دیدیم و فراوانی داشته عکسش بوده که آقایون معمولا خانم ها رو هم عقیده خودشون میکنن. لذا این یه هشدار، اینو اگر شما واقعا چنین بنایی دارید دقت کنید. آقا دهنوی از کجا میگی؟ ما هم شواهد تجربی واقعا داریم عینی، یعنی دیدیم موارد خیلی زیادی و هم آموزهای دینیمون رو هم این رو تاکید میکنه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند در جایی که حالا بعدن واردش میشم که به گروه از مردان دختر ندید، دخترتون رو به ازدواج و گوری از مردان در نیاری. چرا؟ فرمودن لأن المرأة تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه، به خاطر این که زن از تربیت شوهرش اثر میپذیره و یقهرها علی دینه، و این آقا خانومش رو بر دین خودش وادار میکنه، یقهرها با قوه قهریه. این یک واقعیتیه. چرا؟ علتش چیه؟ خب به جهت این که این آقا اولا یه نقش تکیگاهی داره. ما عرض کردیم بارها که خانم‌ها دنبال تکیگاه می‌گردن، شوهر دوست داره شوهر تکیگاهش باشه، نقش تکیگاه بودن رو داره، نقش حمایتگری رو داره. خانم دوست داره کسی شوهرش حمایتش کنه، اون اقتدارش که عرض کردم ویژگی بسیار مهمیه، اینا خیلی مهمن. اینان که باعث میشن بتونه روی همسرش اثر بذاره. طبیعی زنی که همسری داره مقتدر و حامی او هست و نقش تکیگاه رو براش داره، از تکیگاهش اثر میپذیره، از حامیش اثر میپذیره. لذا این رو حتما دقت داشته باشید. واقعا من باز هم همچنان توصیه‌ام اینه که ریسک نکنید. خب ممکنه بگن خب دهنوی بالاخره این آقای عزیزی که به هر حال این مشکلات رو داره، این آدم یه غیر متدین دیگه، با این ویژگی‌های به هر حال چیکار کنه؟ الان ما وارد دوران عقد شدیم و مواجه شدیم با این پدیده. خب ایشون همسایه شما نیستن. ما عرض کردیم دوران عقد دوران تجدید نظره. خب ایشون چیکار کنن؟ خب ایشون با همسایه خودشون، چون خداوند برای هر کسی همسایه آفریده. خب خانمایی هم هستن همینجوری. اولا خب ببینید بس اینا، الان تأکید من روی این مورد یا اون هفته‌ای که عرض کرده بودم، موردی که شما فرمودید، این بود که فرموده بودم من دختری متدین هستم و از خانواده مذهبی و الان مواجه شدم با یه همچین موردی. ولی اگر نه یه خانمی باشن، یه خانم خودشون متدین نباشن، از خانواده مذهبی هم نباشن، خب احتمالاً بتونن با شراب خوری این آقام کنار بیان. حالا نماز نمیخونه اون آقا، خب شاید خود این خانم هم خیلی نماز مقید نباشن به نماز. و حالا جالبه ما برعکسش هم داریم. الان سوال در مورد خانومی است که شوهرشون شرایط دیانت رو ندارن، برعکسش هم هست. واقعا الان اگر یه خانومی غیر متدین باشن، ما واقعا توصیه نمیکنیم با یه آقای متدین. این تفلکی از همون روز اول مشکلاتشون شروع میشه، از همون هفته اول. خانم اگر حالا مثلا آقا متدین هم میگن نماز جمعه، خانم میگن تو چال مثلا. این اصلا دو تا فکر آخه اینا دو تا اعتقاد هستن. لازه از این ورش هم هست، آقای متدین با خانم متدین، نوریان من نوریان را طالبن، و آقای غیر متدین با خانم غیر متدین، اینا میتونن همسایه هم باشن.
خیلی متشکرم آقای دنوی. در ادب و ادبیات ما به خاطر زیبایی این قصه، یعنی اثر پذیرفتن از خلق نیکو، اشاراتی وجود داره. اون شاید یکی از بناترین هاشون قصه گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم، تا اون انتها که بالاخره به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی کن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم کس. عرضم اینه که این به خاطر اینکه این تصویر، تصویر زیباییه، یعنی هر کسی این تصویر رو نگاه میکنه لذت میبره. شاید بعضی میخوان این رو در زندگی تجربه کنن و شاید به این نکته توجه نداشته باشن که شاید اصلا زیبایی اینها به خاطر تک بودنش. یادم در موضوع تعبیر خواب بود و اینها عرض کردم موارد شاید وجود داشته باشه، اما اگر بنا بود هر خوابی رویای صادقه باشه دیگه در واقع این دیگه دور نبود، ریزه سنگی بود که زیاد هست در دنیا و خیلی ارزشی نداره. به هر حال اینا موارد محدودی است، تاکید فرمودید که به ندرت این اتفاق میفته و اصل بر این است که این تاثیرپذیری کمتر به ثمر میشه. لطفا همچنان با برنامه گلبرگ همراه باشید. بله، من همچنان میخوام تقاضا کنم که سروان ارجمند به 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ ارسال پیامک داشته باشن، دیدگاه خودشون و البته سوالاتشون رو با ما در میون بگذارن. آقای دهنوی، از پیش شماره 935 پیامک به دست ما رسیده، دختر خانومی را عقد کردم، اینجوری گفتند و میگوید با این شرط با تو زندگی میکنم که رابطت رو با پدر مادرت قطع کنی. حالا اینجا گفتن قطع کنی خیلی شکل حادش از گاهی اوقات میگن کم کنیم.
بله. من فکر نمی کنم حالا بیدلیل این خانم چنین شرطی رو گذاشته باشن، چون واقعا خیلی غیر عقلانی و غیر منطقی به نظر میرسه که مثلا به عللی واهی، حالا مثلا مادرت به من خوب نگاه نکرد، مثلا تحویلم نگرفت، یا فرض بفرمایید که مثلا احساس میکنم حالا شما به مامانت وابسته هستی به خاطر اینکه این مثلا غلیظ نشه باید رابطه تو قطع کنی، اگر چی میشه باشه که خب واقعا خیلی غیر عادیه، ولی احتمال میدم حالا با این وضعیت که شرط کردن که من با این شرط و حتی پیشنهاد مثلا نبوده، شرط بوده با این شرط من با شما ازدواج میکنم، یعنی وارد زندگی رسمی میشم، اونم عقد بستن، حالا یه وقت دوران نامزدیه، یعنی فرآیند خواستگاریه، خیلی خوب اون طرف هم میگه خانم ببخشید من نمیتونم دست از مامان بابام بردارم و خداحافظ شما، ولی الان عقدم هستن، محرم هم هستن، ازدواج کردن، داره همین شرطی رو مطرح میکنن، این احتمال داره که خب این خانم تحت فشارن، حالا مثلا ممکنه وابستگی خیلی شدید آقا به مادرشون باشه که ایشون احساس خطر کردن از این وابستگی شدید، یا اینکه نه مثلا خیلی این مادر آقا پسر یا پدرشون مثلا مکرر و بیش از حد دارن دخالت میکنن توی به هر حال ارتباطات ایشون، دارن چنین مطلبی رو مطرح میکنن و همچی شرطی، اگر حتی همینم باشه، اون اولی اگر باشه که علل واهی که اصلا ما گیم خیلی قطعا غلطه، حتی واقعا اگر علتش این باشه بازم این شرط شرط درستی نیست. چرا؟ چون که حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودند حق الرحم لا یقطعه شیء، هیچ چیزی حق رحم رو قطع نمیکنه، این حق رحمه. ارتباط این آقا که شوهر شما خانم محترم هستن با مادرشون ارتباط رحمه، مادرشون جزو ارحام هستن، پدرشون جزو ارحامشون هستن و این قطع رحمه، و حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که حق رحم رو هیچ چیز قطع نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه گناه کبیر است. جالبه خیلی ها نمی دونن، خیلی ها گمان می کنن که صله رحم کار پسندیده و خوبیه، نه فرمودن واجبه و اگر ترک بشه گناه قطع رحم و جزو گناهان کبیر است. گذشته از این که یک آثار و پیامدهایی هم داره که اگر این اتفاق خدای نخواسته بیفته و این خانم بر شرطشون اصرار بکنن، پیامدهای منفی که برای اون کسی که قطع رحم میکنه، یعنی آقاشون، همسرشون، البته این ممکن از دو طرف باشه ها، حالا من یه جوری جواب عرض میکنم که از اون ورم واقعا صادق باشه، ممکنه الان آقایی فرمودن که من با تو وارد زندگی میشم به شرط اینکه مامان و بابات قطع رابطه کنی، حتی گاهی نه اینم شرط نمی کنن، متاسفانه میرن سر زندگی و رابطه خانم رو با پدر و مادرش این آقا قطع میکنه، اونم فرقی نمی کنه، اینا هر دوش یه جوره. خدمت شما عرض بکنم پیامدهای منفی داره که دودش تو چش طرف میره، درست الان اینجا آقا قاطع رحمن، رحم و قطع کردن، خانم پیشنهاد دهندن در حقیقت شرط کردن، ولی برای دودش تو چش خانم هم میره. چیه؟ قطع رحم مانع از استجابت دعا میشه، دیگه دعا اجابت نخواهد شد، این یک. دو، برکت رو از زندگی میبره، این همه روایت ها، ما پای اینا همه اینا روایت ها، من دیگه روایت هاشو نمیخونم. مانع از استجابت دعا میشه، برکت زندگی رو میگیره، جالبه، خیلی عجیبه، دچار مرگ زودرس انسانو میکنه، اصلا یکی از علل جدی مرگ زودرس قطع رحمه، مرگ‌های ناگهانی، جوون مرگی، ما روایت داریم آقا امام صادق علیه السلام فرمودند که الذنوب التي تؤجل الفناء قطيعة الرحم، از اون گناهانی که فنا رو به تعجیل، یعنی به خلاصه زودرسش میکنه، یعنی مرگ رو، قطيعة الرحم، همین قطع رحمه. اینا آثار منفیشه، بدونید که این آثار منفی قطعا پارش و دامنش این خانم رو هم خواهد گرفت دیگه، خدای نخواسته اگر حالا ایشون جوون مرد بشن، خدای نخواسته برکت از زندگی بره، خب برکت از زندگی این خانم هم در حقیقت میره. این در صورتی است که شرط کردن قطع رابطه، قطع رابطه قطع رحمه، ولی ممکنه گفته باشن نه حالا یا کم کنید یا نه، اصلا رفت و آمد نداشته باشی آقا شما. ببینید این دو بحث ها، یه وقت قطع رابطه است، قطع رابطه یعنی قطع رحم و گناه کبیر است، یه وقت نه، نمیگن رابطه تو قطع کن، میگن رفت و آمد تو قطع کن، نرو خونه مامان دینا و مامان دینا نیان، این میدونید که قطع رحم نیست. صله رحم بدونن عزیزان بر اساس فتاوای مراجع تقلید منحصر در دید و بازدید نیست،
خیلی هم اشتباه میکنن. یه رحمی دارن، مثلا فضای آلوده خونهشون داره، اهل گناهن، مثلا محافل چیز میگن خب این رحمه و ما اگر قطع کنیم ارتباطمونو این گناه کبیره است. نه ببینید، بله قطع ارتباط گناه کبیره است حتی با همین رحم، ولی قطع رفت و آمد نه، اون قطع رحم نیست. شما میتونید با پیغام دادن، با احوال پرسی از طریق نامه، تلفن، ایمیل، پیامک شما ارتباطتون رو داشته باشید، ولی رفت و آمد نکنید.
با اینکه گفتن قطع رحم نکنید و رحم رو به جا بیارید، صله رحم رو به جا بیارید، ولو با یک سلام کردن،
صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم، همینه بله، صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم، شما صله رحم کنید ولو با یک سلام باشه. اگر چنین چیزی است این آثار منفی رو نداره، چون اینجا دیگه قطع رحم نیست، ولی خود همین هم باز آثار منفی داره. درسته گناه نیست، اون آثار رو نداره، مانع اجابت دعا نمیشه، چیزایی که عرض کردم، ولی حالا شما نمیذارید شوهرتون، مادرشون و پدرشون رو ببینن، یا آقای محترمی نمیذارن خانمشون رو. ما این مشکل خیلی متاسفانه داریم. حالا برسم من انشالله به این بحثا، خیلی حرف دارم واقعا، خیلی ما درد دل داریم. آقا نمیذارن خانم همسرشون، خانمشون، مادرشون رو ببینن، پدرشون رو ببینن. خب این چیکار میکنه؟ این نشاط روحی همسر رو میگیره و او رو دچار افسردگی میکنه. باز همسرش یه آدم افسرده، باز دودش تو چشه همسر خود طرف میره. یا یعنی اینکه خب شما الان به همسرتون میگید که شما نباید مامان باباتو ببینی، رفت آمد بکنی، خب معنا و مفهومش اینه که پس بچه‌مون هم نباید اونا رو ببینه. خب شما رابطه عاطفی نوه‌ها رو در حقیقت با مادر بزرگ پدر بزرگ میخواید قطع کنید. هم نوه‌ها یعنی بچه‌های شما لطمه میخورن، هم اونا لطمه میخورن، که گاهی متاسفانه ما اینجور چیزا رو میبینیم. همین اواخر مادر عزیزی پیامک داده بودن که عروس خانم من 4 ساله نذاشتن که من نوه‌مو ببینم. خیلی واقعا متاثر شدم، 4 سال یه مادر بزرگ نوه‌شو نبینه، این خیلی واقعا سخته. خود این واقعا یک لطمه عاطفیه، حتی اگر قطع رحم نباشه و قطع رفت آمد باشه بازم این مشکلات رو داره. من تقاضا میکنم دست از این شرطتون بردارید. این شرط خوبی نیست.
موارد که واقعا خلاف انصافه، خلاف انسانیته، حتی مثلا بالا تون بوده توی موارد، من عرض میکنم اینکه مثلا همشأن ما نیستند، خانواده همسرم، و مثلا فکر میکنن که حالا شأن و شأنیتی بالاتر دارن نسبت به این خانواده. ولی یه مواردی هست خب دغدغه جدیتره. مثلا این خاطرم هست که چند هفته پیش پیامی که مطرح کردیم که فهمیدم پدرشوهرم معتاده، بعد راجع به این صحبت کردیم. این شاید از این مواردی که شما گفتید دخالت میکنن یا اینا یه قدری حادتر باشه.
بله بله.
در این موارد توصیه ویژه‌ای دارید؟
خب اینم اون بار عرض کردم، ببینید اگر واقعا اون پدر شوهر معتادن و لاپوشونی میکنن که خب این مشکل نداره،
درست.
شما ارتباط برقرار میکنن. اما اگه نه، حالا ایشون میان و خلاصه جلوی دیگرانو براشون مهم نیست، خب طبیعی است که این بدآموزی داره. اینو باید دیگه به هر حال یه مدیریت ارتباطات که عرض کردم، مدیریت روابط، بالاخره خیلی راحت شما میتونید بفهمید که کی او زمان مصرفشه. یه زمانی برید که در اون حالت نباشه و بعد آموزی بره بچه‌هاتون.
در این موارد هم باز توصیه میکنید که اصل رفت آمد و دید و بازدید داشته باشه به دلایلی که گفتید.
بله بله، ببینید چون به هر حال اون که شب و روز که کنار بساط مصرف موادش نیست، و به هر حال یه زمانیه. خب اینو میتونن با همسر خودشون که پدر این آقا اصلا یه هماهنگی بکنن که آقا ما یه وقتی بریم، وقتی زن و شوهر واقعا همدیگر رو درک بکنن و صمیمیت و عشق بینشون حاکم باشه، میتونن با هم دیگه هماهنگی کنن و همون بحث مدیریت روابط گرد کرد.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. باز از پیش شماره 917 سوالی داریم که فرمودن شوهرم و خانواده ایشان بعد از 1 سال عقد گفتن که باید مهرت رو ببخشی تا عروسی کنیم، آیا این خواسته به جاییست؟
خیلی عجیبه. ببینید مهریه که یک پولی نیستش که حالا در مقابل کالا مثلا بخوان بدن. حالا یه معامله مثلا بوده، حالا فرض فهمید پشیمون شده و طرف میگه که خانم من پولتو نمیدم بهت، این مثلا پول این کالا رو بهت نمیدم. مهریه من قبلا یادمه در بحث مهریه این سوالات که امروز جناب عالی فرمودید، واقعا یه جورایی ما تو بحث ازدواج هم مطرح کرده بودیم، من یادمه همین بحث مهریه رو. خب چقدر ما بحث داشتیم، من یادم اونجا عرض کرده بودم مهریه پیشکشه که مرد به همسرش در حقیقت یه هدیه است که داره پیشکش میکنه و نشانه صداقت و در حقیقت نشانه عشق قلبی مرد به زن هست. این یه پول نیست، این مثلا یه حق و زنه نیست.
این صداق که میگن رو از در
آفرین آفرین هم بله دقیقا صداق یا صدوقه که اصلا آت و نساء صدوقاته نه نهله، دقیقا همینه صدوقه است. ببینید صداق که میگن یعنی نشانه صداقته، نه اینکه یه پولی. بنابراین قطعا من خیلی واقعا باورم نمیشه که این شوهر و این خانواده آقا بخوان نشانه صداقتشون رو پس بگیرن، یعنی این نشانه صداقتی داشتن و اعلام کردن و بخوان حالا این نشانه صداقت رو پس بگیرن. اونقدر این قضیه مهریه واقعا مهمه در شرع مقدس که حتی در بعضی از کتب فقهی ما اومده که اولا خب این دینه، برگردن این آقا دینه و اگر خانوم مطالبه کنن باید این مهریه رو ایشون بپردازه، اما اگر مطالبه نکنه خانوم سالهای سال ممکنه واقعا 40 سال 50 سال هم اینا با هم دیگه زندگی کنن مطالبه نکنه، خیلی خوب واجب نیست که ایشون پرداخت بکنه، اگر مطالبه بکنه آقا باید پرداخت بکنه. جالبه میگن حتی اگر خانوم مطالبه نکرد مستحب است، در بعضی از کتب فقهی ما اومده مستحب است مرد قسمتی از مهریه رو قبل از ورود به زندگی زناشویی در حقیقت قبل از روابط همسری بپردازه، نشون میده خیلی مهمه. و مگر اینکه حالا خود خانم بخوان، الان ببینید بله اینا دارن به زور در حقیقت میخوان وادار کنن که این خانم مهریهشون رو ببخشن، اگر این خانم خودشون مایل باشن قسمتی از مهرشون رو یا همش رو حتی ببخشن با طیب خاطر با رضایت، نه اون بحث دیگه ایه. حتی ما آیه شریف قرآن اگر اشتباه نکنم آیه 4 سوره مبارکه نساء و آت و نساء صدقاتهن نحله فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، آیه رو درست خوندم، فان تبن منه عن شيء لكم منه شيء نفسا فكلوه منه فكلوه هنيئا مريئا، که آیه شریف آیه 4 سوره مبارکه نساء میفهمن که شما صدق در حقیقت مهر همسرانتون رو بپردازید، اما اگر خودش دوست داشت که قسمتی از مهرش رو با طیب خاطر و با رضایت بده فکلوه و هنیئن مریئن، بخورید نوش جونتون. ببینید آیه شریفه قرآن ها، بخورید نوش جونتون. اما اگر نه خودش راضی نیست واقعا خیلی کار خطرناکیه. حالا ببینید ممکنه این آقای محترمی که الان دارن اصرار میکنن شاید حالا نکته این باشه ها که مهریه نجومیه و خیلی رقمش بالاست. اگر چنین چیزیه من واقعا به این خانم محترم توصیه می کنم که شما میتونید یه مقداری از این مهریه رو ببخشید، یه مقداری بار رو سبک‌تر کنید، معقولش کنید، یه واقعا اشکالی نداره.
مثلا فکر می‌کنم اصل مشکل همینه، این مواردی که حداقل من حداقل پیگیری کردم چند مورد رو به نظر میرسه این تقریبا تنها دلیل، یعنی دلیل عمده اینه، حالا شاید موارد استثنایی هم باشه اما عمدتا اختلاف از اینجا سرچشمه میگیره.
ببینید اگر واقعا چنین چیزیه خب اونا نباید بگن که کل مهرتو ببخش، آخه اون اشتباهه. ببینید بگن که قسمتی از مهرتو ببخش اما سبکترش کن، به جهتی که به هر حال عرض کردم این دینه. گذشته از این که من قبلا روایت خوندم یادم میاد از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن لا تغالو بمهور النساء فتكون عداوتا، مهر نسا رو مهر خانم ها رو زیاد نگیرید چون عداوت میاره کینه میاره، این ممکنه خدای نخواسته تو دل همسر شما کینه ایجاد بشه. بله اگه اینجوری کمش کنید، اما اگر نه واقعا اینجوری نیست، مهریه مطلوبه و آقا و خانوادش دارن اصرار میکنه، این خیلی چیز بدیه و در آموزه های دینی ما به جد در مقابل شایعه پنهایی وایس دادن تعبیرهای خیلی عجیب، مثلا من روایت دادم که گفتن سارق است، مثلا سارقه، فرمودن یه پلیدترین گناهه، کسی که به زور وادار میکنه همسرش از مهرش بگذره اصلا فرمودن که خداوند او رو نمیامرزه. تعبیری دارن آقای امام صادق علیه السلام که فهو عند الله زانن، اصلا گویا این نزد خداوند کسی است که مرتکب عمل خلاف عفت شده. واقعا آموزهای عجیبی داریم ما که حالا این خیلی تو این زمینه حرف داریم، نمیدونم فرصت
چند ثانیه فرصت
دارم دیگه اگر بله من آخر این جمله رو عرض بکنم دلم نمیاد این رو عرض بکنم. آقا رسول خدا فرمودن وقتی یک یتیمی گریه میکنه خدا چقدر خشمگین میشه، اگر مردی همسرشو وادار بکنه که مهرشو ببخشه خداوند بیشتر از اون اشک یتیم خشمگین میشه. عزیزان این کارو نکنید، اگر مهرشون یه مهر طبیعی و معمولی هست بپذیرید بر ذمه، امیدوارم حالا ازتون طلب نکنن و زمانی که استطاعت داشتید ازتون بگیرن.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی،
من عذر میخوام،
برنامه خیلی خوبی بود، استفاده کردیم از فرمایشات شما، شما رو به خدا میسپاریم، ان شاء الله هفته آینده هم باز این توفیق داشته باشیم که خدمتگزارتون باشیم در برنامه گلبرگ و از پاسخاتون استفاده کنیم.
افتخاری،
خواهش میکنم. با شما عزیزان هم تا هفته آینده خدافظی میکنیم، عرض میکنم که در طول هفته هم پل ارتباطی برنامه 20339 برقرار است، میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. پیشاپیش عیدهای بسیار فرخنده و مبارکه که در پیشترین میلاد با سعادت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و سردار و صادر شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین السلام به خدمتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. شام به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه‌های خیال.